شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شروع خطبه نماز روز عید قربان 28-37 به توسط دانشمند محترم آقای طباطبایی را استماع فرمایید.
على كل ضامر في كل هدي أمير ليشهد منافع لكم. این آیه شریفه که قرائت کردم مربوط به سوره کریمه حج بود. سوره حج بین مفسرین مشهوره که سوره ای که اوائلش در مدینه آمده و آخرش در اوائلش در مکه آمده و اواخرش در مدینه، و ظاهرا چنان که از یکی از آیاتش به دست میاد اولین سوره است که فرمان جهاد درش نازل شده. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم تا آخر. و چون به این طرز بیان شده که اجازه دفاع داده شده به کسانی که یقاتلون نه یقاتلون فعل مجهول، یعنی دیگران با اونها قتال میکنن و مورد قتال واقع شدن، اجازه داده شده که اینها دفاع بکنن و اینا مبارزه رو شروع بکنن، مفسرین تقریبا اتفاق دارن که این آیه شریفه اولین آیه است که برای امر جهاد نازل شد. یکی از خصوصیات بزرگ این سوره این است که در این سوره مسئله حج و مناسک حج و اینها مطرح شده و خداوند به مسائل مختلفی در این سوره در موضوع حج توجه فرموده یا توجه داده ما رو. یکی این که سابقهی به طور خلاصه از این خانه بیان کرده، ارتباطش داده با ابراهیم، چون میدونید که قبله قبلی مسلمین بیت المقدس بود و وقتی که مسلمان ها به طرف مسجد الحرام برگشتند و امر خدای تعالی، این موجب اعتراض عده ای از اهل کتاب شد که عادت کرده بودند به اون قبله، در حالی که اون قبله مسئله مهمی نبود که خدا که همه جا هست، اینما تولو فسمه وجه الله، هر کجا رو کنید وجه الله اونجاست. فقط امتیازش از جهت این بود که اون مثلا مسجد بیت المقدس رو یکی از پیامبران بزرگ برای عبادت خدا ساخته بود که حضرت سلیمان باشه، و عرض کنم که و مسجد الحرام رو پیغمبری بزرگتر از سلیمان یعنی ابراهیم ساخته بود، و این معبدی بود که به دست بزرگتر از سلیمان برپا شده بود، و خدای تعالی هم در تغییر قبله اصولا تصفیه و جدا شدن مردم رو در نظر داشت. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یه نوع آزمایشی بود که اون عده‌ای که واقعا عرض کنم که خالص نبودن و محکم نبودن، اینها با گفتن این که برگردید به طرف قبله دیگه، ولی لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، مشرق و مغرب از آن خداست، خدا اون حتما یه طرف نیست که شما عادت کنین همش از اون طرف مثلا خدا رو بخواید، از این طرف هم اونطور روی مطاره. طبعا یه عده‌ای جدا شدن و عرض کنم که تن زدن و عده‌ای ثابت قدم و محکم بود. خانه کعبه اولین خانه است که، یعنی شاید بتونیم بگیم اولین معبدی است که به پا شده. ان اول بیت وضع للناس، منظور این نیست که اولین خانه‌ای که ساخته شده اولین خانه‌ای که برای عموم مردم وضع شده، یعنی برای اجتماع و ازدحام و در اونجا و عبادت خدا. ان اول بیت وضع للناس، وضع شده برای عموم مردم، چون خانه های خصوصی که کسی برای خودش خانه درست بکنه اون وضع للناس نیست. پس این اولین معبدی است روی زمین به صریح قرآن که به پا شده. و این معبد رو چه کسی به پا کرده؟ از قرآن کریم به دست میاد که ابراهیم و اسماعیل پایه‌ها و قواعد بیت رو به پا داشتن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زمانی که ابراهیم و اسماعیل آیه های این خامه رو بلند کردن و به پا داشت. ولی از یک آیه دیگه به دست میاد که این تعمیر بوده که اینا داشتن میکردن، تجدید امارت بوده نه این که بنیان. و اون آیه حرف کنم که میگه رب انی اسکنت ذریتی لباد غیر زیدر اند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلکم تشکرون. یعنی خداوند من فرزندانم رو، فرزندم رو، این مال وقتی بوده که هنوز اسماعیل بزرگ نشده بوده که با ابراهیم کمک بکنن و این به اصطلاح پایه های خانه رو بپا کنن، مال همون وقتی بوده که با هاجر یا هاجر به معنی هجرت کننده اسم فاعله از کنم که هجرت کرده بودن در اونجا فرزند چون اونجا گذاشته بود. بعد این دار خداوند من اسکان دادم، ساکن کردم فرزندم رو در این وادی که غیر قابل کشت، وادی زیزه، نزد خانه تو که حرمت داره اونجا. و بعد دعا میکنه که خدا رو قلوب مردم رو به طرف اینها متمایل بکن، اینها رو اهل نماز کن، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. بعد قرآن شواهدی به دست میاد که ابراهیم در واقع بانی این خانه نبوده، بلکه این که میگه تحت بیت الطائفین و العاطفین، حتی معلوم میشه که قبلا تو این خانه بت‌هایی می آوردن که به ابراهیم میگه که خانه من رو پاک بکن، پاکیزه کن و تعمیرش بکن و تطهیر کن این بیت رو برای پرستندگان. یعنی اگر بود یه چیزی آوردن اینا رو بیرون برید، تحت رویتی از طاقفین و آفین. خب پس سابقش خیلی قدیمی تره، به همین جهت در قرآن آمده البیت العتیق. عتیق یعنی قدیمی، عتیق فروشی که شنیدید که خانه خیلی کهن و قدیمی، البیت العتیق که قبل از ابراهیم هم باز اینجا که اولین معبدی است که روی زمین پیدا شده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، بکه و مکه هم باز هر دو کلمات تقریبا مترادف هستند، یعنی محل کثیر العبور. بکه یعنی جایی که ازدحام میکنن، جمعیتی میان. هم بکه گفته شده در قرآن و هم مکه گفته شده. بر در این سوره گفته شده که اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر، اعلام حج در بین مردم بود. اینجا یه نکته میخوام عرض بکنم و اون این است که عده‌ای از فقها آمدن گفتن که نماز جمعه چون پیغمبر اقامه میکرده باید، و همینطور جهاد چون پیغمبر رهبری میکرده باید، بعد از شأن حکومت، شأن دولت اسلامی است اصلا این کارا، کار دولت اسلامی. و بعدم آمدن یه نتیجه دیگه گرفتن و اون گفتن که رئیس دولت اسلامی هم بعد از پیغمبر باید امام معصوم باشه دیگه. شیعه عقیدش اینه که امیرالمومنین و ائمه اهل بیت علیهم السلام اینها خب بعد رئیس دولت و حکومت بازم. ولی از آمدن اینطوری نتیجه گرفتن که با رفتن پیغمبر خدا و رفتن ائمه معصومین دیگه جایز نیست کسی نماز جمعه بکنه، جایز نیست کسی فرض کنیم جهاد بکنه، حتی اکثر باید دفاع بکنن، اگه حمله‌ای بهشون شد باید دفاع بکنن، به موارث امت اگر حمله‌ای شد اینا باید دفاع کنن، دفع شر کنن، ولی جهاد باید با حضور امام معصوم باشه. این قول چرا پیدا شده؟ علتش این است افراط زیاده روی در مبحث امامت. این مبحث امامت به قدری گرد و خاک ایجاد کرده و غبار در عالم اسلام ایجاد کرده، هزار سال متفکرین شیعه و سنی فکرشون رو گذاشتن رو این قضیه و از بس به این توجه کردن اصلا یه لفظ امام در حدیث وقتی که میبینن فوراً خیال میکنن این همون امام معصومی است که راجبش دارن بحث میکنن اینها، در صورت که بسیاری از احادیث وقتی که میگه امام منظور مطلق پیشواز، امام جماعت، امامی که مسلمان ها باش عزم به جنگ میرن، به غزوات میرن، رئیس حکومت. و لذا در کتب خودشی است که امیرالمومنین فرمود که مسلمان ها وقتی که امامشون مات او یقتل یجب علیهم واجب است ان یختارو لانفسهم اماما عفیفا عارفا عارفاً بالکتاب و سنه، در مستدرک المسائل نقل شده که برای خودشون یک امامی اختیار کنن که عفیف باشه، عارف باشه به کتاب و سنه. و این منظور امام های معصوم بود، امام معصوم که خودشون میگن خدا باید تعیین بکنه، نه اینکه ما بریم انتخاب بکنیم یه امامی که آگاه باشه. پس اینجا میبینید لفظ امام مراد اون امام معصوم همیشه نیست که منتخب من جانب الله، حتی در روایات دیگه بس یعنی به طور کلی پیش با. ولی از بس این مسئله هزار ساله که روی این قضیه شیعه و سنی تکیه شده، مردم پای کلمه امام در یه جایی میبینن خیال میکنن مراد همون امام معصومه. ولی دا اون روایات این که میگه که لا جمعت الا مع الامام، لا غزوت لا غزوه الا مع الامام، نماز جمعه نمیشه خون مگر با امام، عرض کنم که جنگ نمیشه کرد مگر با امام، خیال میکنن مراد امام معصومه. و به معنی این که بعدم عقیده شون خب امام معصوم در غیبت کبرا، در این تمام اینها میرسه. و حتی کار به جایی رسیده که یکی از فقهای معاصر ما که حالا نمیخوام در جمع اسمشون رو بیارم که توضیح المسائل دارن و نوشتن، عرض کنم که صریح نوشتن اجرای حدود اسلامی، یعنی تازیان زدن به مثلا زناکار چه در زمان غیبت کبرا، یعنی در این عصر محل اشکال است، نمیشه قوانین اسلام رو، قوانین دولتی اسلام رو نمیشه. صریح به فارسی توضیح المسائل، من منزل دارم، کسی هم خواست بعد میتونم خصوصیش بگم، تو جمع نمیخوام اسم بیارم. به هر حال منظور این است که این مبنای این فکر چیه؟ مبنای این فکر اینه که روایات رو که میخونیم میگه این کارا رو امام باید بکنه. بله خب راست دیگه، رئیس حکومت اسلامی باید قوانین اسلامی رو اجرا بکنه. ولی او از بس هزار ساله تو بحث شیعه و سنی مسلمان ها گیر افتادن، اون خیال میکنه مراد از امام امام معصومه. میگه خب امام معصوم هم نیست، روایات هم میگه که امام باید این قوانین اجرا بکنه، درست هم هست، پس این قوانین نباید الان اجرا بشه تا وقتی که امام معصوم زور بکنه. یعنی چه؟ یعنی قوانین الهی باید تعطیل بشه. اصلا مبنای فقهی داره، نگاه کنید اصلا کتب فقه این استدلال کردن. و بعد میگم که اصلا خطاب روایات و آیات در مورد اجرای احکام با امام، یعنی با رئیس حکومت اسلامی است از نظر ما. ولی به قول اون تا کلمه امام میبینه ذهنش متوجه امام معصوم میشه، خطاب به امام معصومه. بنابراین ما مسئول نیستیم، ما متعهد نیستیم، امام معصومه که متعهد اجرای احکام او باید زمینه حکومتی ایجاد بکنه. ببینید انحراف از یک کلمه امام به کجاها رسیده، در حالی که ما قرآن رو که نگاه میکنیم ببینیم نامه عمل رو میگه امام، چون جلوتر از ماست و بر طبق او ما محاسبه خواهیم شد. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی. قرآن رو میگه امام، تورات رو میگه امام، و من قبلهی کتاب و موسی امامه. مردم پاک و پاکیزه عباد الرحمن، کسانی که بندگان خدای رحمان هستند و اهل اطاعت پروردگار هستند، وجعلنا للمتقین امام، حتی میتونن امام و متقین بشن که متقیان از اونا سرمشق بگیرن. از همه جا مراد از کلمه امام، امام معصومی که من عند الله نیست، یه وقت رئیس سیاسی حکومت اسلامی است، یعنی رئیس حکومت اسلامی است، یه وقت پس امام جماعت، امام جمعه است، امام غزوه است، به هر حال باید موارد شد. و یکی از شواهد بزرگی که رد میکنه قول اینها رو همینه که قرآن کریم اصلا مسلمون ها رو مسئول دانسته برای اجرای قوانین اسلام، خطاب به پیغمبر نکرده. احکام فردی رو مثلا میگه اقم الصلاه، اقم مفرده، به پادار، ظاهرش خطاب به پیغمبره، به پادار نماز را، اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، یا آتی باز مفرده فعل امره، آتی ذل قربا حقه، بده به خیشاوندان حقشون رو. میبینید خطاب مفرده، ممکنه کسی بگه پیغمبره، بعد از پیغمبرم مثلا به جانشین پیغمبر که به نظرشون مثلا امام معصوم را، ولی احکام اجتماعی اسلام رو میفرماید که از زانیت و زانی فجل دو، این جمع خطاب همه مسلمان ها، زناکار زن و مرد را تازیانه بزنید شما جامعه مؤمن. به پیغمبر نمیگه فجلت، که بگیم خب بعد از پیغمبرم خطاب به امام که جانشین او میشه از کام هست، ولی زا او مسئوله. از سارق و سارقه فقط او، سرقت کننده مرد و زن رو قطع بکنید شما مسلمان ها دستی. بنابراین همه مسلمان ها موظفن در احکام اجتماعی یک زمینه ایجاد کنند، حکومت ایجاد بکنند که از راه اون حکومت این قوانین اجرا بکنند، ولذا مسئولیت، مسئولیت عامه، مسئولیت اختصاصی است. و یکی دیگه از قرائن این است که در احکامی که قرآن باز پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده، فقها ها اتفاق دارن که بعد از رفتن پیغمبر یا امام معصوم، دوران غیبت امام معصوم، باز مسلمان ها تکلیف ازشون برداشته نمیشه. چطور؟ اینجا این حرف رو میزنن ولی در مورد نماز جمعه و جهاد و دیگر چیزها نمیگن. مثلا یکیش همین آیه که خوندم، و از زن فناس بالحج یعتو که رجالن و علاف، ای محمد یا ابراهیم فرق نمی کنه، هر کی اعلام کن تو در بین مردم به حج، که مردم بیان به سوی تو، با تو حج برن. یعتو کرد از زن، اعلام کن مفرده، به ناطب الحج یعتو کرد، با تو بیان رجالن و علا کل زامره. خب چطوره که با این که قرآن کریم در پسمام اینجا استدلال بکنیم بگیم که خب امیرالحاج باید پیغمبر باشه، بعد از پیغمبر امام معصوم، از دوران غیبت امام معصومه، لذا دیگه کسی نباید حج بره، حج موکول به ظهور ولی عصره، در صورت که هیچ فقیه هم همچین حرفی نزده، دامن هم دارن خودشون حج میرن و حج هم واجب میدونن. همینطوره نماز جمعه، همینطوره جهاد، همینطوره حکومت اسلامی، اگر یه جایی خطاب به رسول اکرم شده باشه، به فرض با اینکه آیات تعمیم داره، اونجا مراد به این عنوانه که چون فعلا رسول خدا زمامدار امره، عرض کنم که خب باید خطاب او بشه، رئیس حکومت اسلامی در این که وحی الهی رو میگه. منتها پیامبر دو شأن داره، یکی این که با عالم غیب رابطه داره و اون چه که از غیب دریافت میکنه به مردم میرسونه، و ما هو علی الغیب بزنین، بخیل نیست نسبت به عالم غیب که هرچه دریافت کرد میرسونه به مردم. به هر حال یکی اون جنب عالم غیب و دستگاه ماوراء طبیعت، یکی دیگه پیاده کردن و عمل کردن. با رفتن پیغمبر مسئله ختم به الوحی، موضوع وحی و ارتباط با عالم غیب و اینها تمام میشه، خاتم النبیین، نبوت تمام میشه، ولی مسئله اجرا و پیاده کردن و عمل کردن میمانه و هر کسی زمام امر اجرا رو به دست بگیره جنبه امامت داره، یعنی همون پیشوای مردم، پیشوای سیاسی مردم. ولی ذات که پیغمبر امام هم هست، در این حال نبی هم هست، ولی هر امامی نبی نیست، در حالی که انبیا امامت هم دارن. ولی ذات خدای تعالی راجع به انبیا ذکرشون رو میکنه، بعد میفرمند و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه تا آخر آیه. و همینطور در مورد ابراهیم و دیگران هم که میبینید که مسئله امامتشون رو ذکر کردن. خلاصه مطلب از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که که به اتکای روایات بریم، میبینیم روایات هم هر وقت صحبت امام میشه منظورش امام معصوم نیست که ما خیال بکنیم احکام اسلام معلق به وجود امام معصوم. بله، الواجب علی المسلمین ان یختاروا لانفسهم امامن عارفن بالکتاب و سنه. واجب است بر مسلمین که انتخاب بکنن برای خودشون یک امامی که عارف به کتاب و سنت باشه که احکام اسلامی اجرا بشه. روایت روایتی است که از امیرالمومنین خوده عرض کنم که علمای بزرگ شیعه نقل کردن، صاحب مستدرک نقل کرده دیگر. و از این قبیل روایات زیاد داریم. وقتی که ابواب فقه رو نگاه میکنیم میبینیم صحبت امام که میشه صحبت مطلق پیشوای سیاسی مسلمینه که باید به اتفاق او احکام الهی اجرا بشه. و از این فلناس بالحق یعتو کرجالن و علا کل نظامه به کل فجن عمیق لیش ادو منافع لهم. خداوند اعلام کردن پیغمبر و گرد آمدن مردم رو از راه های مختلف تعلیل کرده به این که تا شاهد منافعی باشن. حضور اینها در این مراسم برای یعنی شاهد بودن منافعی که در این ازدحام و اجتماع برای اونها هست و مترتبه. لیشهد و منافع لهم. حالا ملاحظه کنید که آیا ما مسلمین که قایت این اجتماع رو خداوند فرموده برای منافعی است که برای خود مسلمان ها باشه میتوانیم واقعا درست بهره برداری بکنیم؟ این اجتماعی که اونجا میشه وحدت اسلامی ایجاد میشه، سران مسلمان رو دور هم گرد میاره. عرض کنم که صحبت الفت و محبت و به خصوص در این عصر و در این دوران کنار گذاشتن نقارها و اختلافات اینا مطرح میشه، یا اونجا هم باز اون یکی روزه میخونه و لعن میکنه و نفرین میکنه، اون یکی هم میگه که این رافضی نجس مشرکه چنین چنان. پس کنه این حرف هست. این است که بنابراین ما صورت عبادات رو حفظ کردیم، روح و غایت و هدفش رو فراموش کردیم و این است که مسلمان ها در انحطاط فرو رفتن. سر انحطاط چون اینه که صورت عبادات رو حفظ کردن. الان من بارها گفتم و این انتقاد به خود منم وارده، ببینیم ما الان سالهای سال اینجا جمع شدیم و یا اینجا قبلا تو مسجد نماز جمعه میخوندیم و نماز جمعه میخونیم، ولی هنوز من از اوضاع داخل شما مطلع نیستم که گرفتاری که دارید به کمک بیام و همده شما از اوضاع داخلی من و اون آقا که در یسار نشسته از اون دوست که در طرف یمین نشسته و همچون خانم ها دیگران. حالا من البته دقیق نمیدونم این که باید رابطه باشه، باید آشنایی باشه، واقعا خودمون رو یک خانواده احساس بکنیم. و اینا رو من نمیگم که فقط به فکر بیفتید تحریک بشیم، عمل بشه، این یک خانواده احساس بکنیم، ارتباط با هم دیگه داشته باشیم، مشکلات هم دیگه رو حل بکنیم، کمک بکنیم هم دیگه رو در امر دین، در امر حق راهنمایی بکنیم. و به هر حال واقعا تا اون احساس نیاد، در قرآن کریم هست که اصحاب پیغمبر طوری شده بودن که خداوند میفرماید که و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. خدا یک الفتی بین اینها انداخته، یک محبتی بین اینها گذاشته که اگر تمام ثروتهای زمین رو میخواست ای محمد تو خرج کنی که شاید این الفت بینشون بیفته، عرض کنم که ممکن نبود، هیچ سرمایه‌ای نمیتونست این کار رو با اینها بکنه. چیزی بگم که اصلا تعجب میکنید، شاید یه قدری حتی به غیرت انسان برخورد بکنید، ولی ناچارم بگم که نه. در روایات داره که مسلمین صدر اسلام طوری بودن که مثلا یه کسی میدید که یه جوانی از کنم که همسر نداره و خودش زن زیبایی داشت و میگفت چرا من باید از کنم که اینطور با اون وضع اون جوان اینطور، همسرشو مخصوصا طلاق میداد به اون جوان، پیشنهاد میکرد که تو بگه این رو بگید. یعنی اینطور اصلا در فکر هم بودن، میسوختن برای هم، علاقه من به هم دیگه بودن. در جنگ تبوک که وضع مسلمین طوری بود که یه مش خورما هست، خورما داشتن چند تا مثلا دونه خورما هر کسی، این قربه ها رو این میمیتید یکی یه دونه قربه رو بعد میداد به اون یکی، اون یکی میمیتید یه مختصر آبی از مدینه با خودشون آورده بودن، بعد میداد به سوم، میداد به چهارم، که تا آخرش که میرسید هفتش که اون دهنه بست. با این وضع جنگ میرفتن، اونم جنگ با رومی ها، یعنی یک امپراتور بزرگ عظیم رفتن با هرقل به جنگن دیگه. فصل تابستان، گرما، راه دور، صدمه، مشقاتی که تحمل کردن در اونجا و اینکه سوره توبه که آدم بخونه قسمت بزرگیش مربوط به این هاست. وقت ما حق داریم این مسلمین سرد اسلام رو بگیم همه شون بعد از پیغمبر مرتد شدن و لعنشون بکنیم. بنده واسه اسلام خدمت کردم اونا نکردن. حالا البته معصوم نیستن، هر کسی به نظر یه اشتباهی داره. خلاصه مطلب این که این روحیه و این حالات تا در بین یک گروهی نباشه، اون انتظاراتی که خدا خلاصه داره که باید اینها واقعا رشدی بکنن و حرکتی بکنن، یعنی خدا خواسته، خدا راضی است، طبعا نخواهد آمد. ازلن فلناسه بالحق یعتو کرجالن و علا کل زامرن من کل فج امیق لیشهد و منا فعلا. قبل از این آیه شریفه خداوند فرمد که ان الذین کفروا قد، حالا میترسم که یک کلمه شروع کم و زیاد بخونم، میرسه به ذکر مسجد الحرام. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، یعنی اون کسانی که انکار حرمت مسجد الحرامی رو میکنن که ما مساوی قرار دادیم برای اهل مکه، برای کسانی که عاکف در اون هستن، معتکف در اون هستن، یا اشخاصی که از خارج وارد میشن، هیچ امتیازی در این حس کنم که حضور و در این به اصطلاح جمع شدن و گرد آمدن نیست. اونجا من اهل مکه هستم، ما اهل چنین هستیم، ما قریشیم، ما مال این شهر هستیم، تمام این نخبت ها و این ها خانه عمومی مردم جهانه، وزن الناس. اونجا که میرن همه هم لباس رو میگه باید عمومی باشه، لباس رو همه در میارن، عرض کنم که همه یک کفن میکوشن مساوی، و هیچ جای دنیا این کار رو با مردم نمی کنن. یعنی حتی مثلا تو این فستیوال های کمونیستی که نگاه بکنین ببینید اون مثلا نخست وزیر یا رئیس جمهور اون بالان ایستاده و مدال ها شده و با لباس خاص و سان می بینه و جمعیت میان همه مردم یه شکل باشن، یه لباس باشن، بعد همه سرها رو مثلا بتراشن، محلقین رو سهم و مقصرین، عرض کنم که همه با هم رو به یک قبله، به یک زبان، یک جهت، یک وحدت. این فقط اسلام توانست که هر سال در دنیا داره این نمایش میده. باز دیگران میگن که ما مساوات رو برقرار کردیم، ما چنین کردیم. این که البته میدونیم که آقایون دیگه توضیح واضحاته که ما چون اینقدر دور افتادیم و مخصوصاً این دولت‌های منحرف ستمگر هم هی تضییقات ایجاد می‌کنن. یک کسی می‌خواد بره امریکا مثلا اروپا خوش بگذرونه، خیلی وسائل براش آسان‌تره تا مکه، هی باید مالیات‌های مختلف و هی عرض کنم که از هفت خان انسان رد بشه. طبعاً نتیجه این شده که خب یه عده‌ای که متمکن‌ترن می‌تونن برن و الا از نظر اسلام اونجا نمی‌خواد پول پولدارا و اشراف رو جمع‌آوری بکنه. همه مردم دعوت شدن بیان، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. اون وقت در این مراسم همطور که میدونید قدم به قدم خدای تعالی یک آموزش هایی داده به مردم، وحدت داشته باشن، یک جبهه باشن، یک زبان باشن، یک لباس باشن، وضیع و شریف اونجا فرق نمی کنه، فقیر و غنی اونجا در کنار هم هستن، این حرفا مطرح نیست. بعد این گروه با هم به همراه هم شروع میکنن مراسمی رو انجام دادن، سعی بین طواف بین صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، یه جمعیتی با هم. منتها همینطور که میدونید اینا در باطن این امور یه سلسله معانی هست که باید همونطور که عرض کردم ما صورت احکام رو حفظ کردیم، به معانی و اشارات و آیاتش توجه نداریم، ولذا وقتی که صورت یه حکمی حفظ بشه طبعا فورا در معرض تحریف قرار میگیره. مثلا ببینید این معاملات که در بازارهای ما رایجه که مثلا فلان کس میاد و میخواد رباخوری بکنه، 100,000 تومان از طرف میخواد بگیره، یه بشت کبریت بهش میده، مثلا میگه معامله کردم اون اضافه رو به من بده به ازای یه بشت کبریت. علتش اینه که این فلسفه اصلا زشتی رباخوری رو ندانسته، روح حکم رو ندانسته، خواسته صورتش رو حفظ بکنه فقط. گفته که خب حالا صورتش معامله شد دیگه، ما یه کبریت دادیم دیگه. یه نمیدونه که خود فقها قید کردن معاملات سفیهانه باطله. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اگر یه کسی بیاد مثلا یه پوست پیاز بخواد با 100,000 تومان معامله بکنه، این بی زحمت باید به دارالمجانین معرفیش بکنن، و مگر اینکه بخواد بازی بکنه و واقعا معامله نکنه. ولی خود کبریت که مثلا یکی فرض کنه یه قانون گذاران نمیدونم با من یه نوع حساب کردن یا نه، و هر حال اینه دیگه، نمیشه که با 10,000 تومان 20,000 تومان، پس این معامله نیست، بازی داره میکنه و میخواد رباخوری بکنه به این بهانه. این نیست مگر اینکه ما صورت احکام رو حفظ میخواییم بکنیم و باطن و به اصطلاح فلسفه تشریع رو از دست دادیم، لذا چهرهش تحریف میشه و تغییر میکنه. لذا واقعا این حقیقت توجه میکنیم این مسائل پیش نمیاد. باری در مکه و در اون مراسم هم همینطوره. این که چند سال پیش اینجا فیلمی آورده بودن از خانه خدا، من نرفتم فیلمو ببینم عرض کنم که، ولی یکی چیزی گفتش که مردم داشتن رمی جمره میکردن، یعنی سنگ ریزه میزدن، که در واقع باید شیطان نفس خودشون رو، یعنی اونجا محلیست که در سه جا در واقع ابراهیم که بر قربانیش آماده میکرده در راه خدا، اونجا در معرض تردید قرار گرفته و وساوس شیطانی که نکن و ترجیح بده مثلا عاطفه پدر و فرزندی رو به امر خدا و زیر پا بذار، و او غلبه کرده بر شیطان نفسش و حرکت کرده. اونجا رو مسلمان ها سنگ ریزه میکوبن که یادآور باشه که ما هم حاضریم بتوبیم، رجم بکنیم شیاطین وجود خودمون رو و قربانی بدیم در راه خدا با این فلسفه. اون وقت اون خانومه لنگ کفش رو در ارده بود میکوبید اونجا، خیال میکرد هرچی بیشتر ضربه بزنه، حالا با هرچی با لنگ کفش بلان، کنهو با خود این صخره دعوا داره و مبارزه داره. بابا اون سنگ بیشعور که حرفا نمیفهمه. اینا مظهر اون معانی است که در حج به کار رفته و باید مورد توجه ما قرار بگیره، و لذاست که خدای تعالی بعضی از این احکام رو به اصطلاح امیری براش تعیین کرده. خب بعضی از احکام خود آدم میتونه اجرا بکنه، ولی این که مثلا امام جمعه هست برای این که مثلا یه راهنمایی هایی بکنه، یه هوایی، ولی خب نماز آدم در خلوت فرادا بخونه، چراغش هم خاموش بکنه در دل شب، شاید حضور قلب خیلی بهتر پیدا بکنه، روحش هم منقلب تر بشه، اشکش هم در بیاد، تا اینکه در حضور یه جمعی اصلا آدم نمیگریش نمیاد برای رفیقش که ایستاده و اینها. اینه که با وجود این خداوند برات یا مثلا همین حج و فرموده که امیرالحاج و اذن فی الناس بالحج یأتوک، اعلام حج کن در بین مردم که بیان به سوی تو با تو حج بکنن، یعنی تو این کلاس ها رو بهشون بیاموزی، نشون بدی، تعلیم بدی که بابا این فلسفش اینه، این کارش اینه، اون کارش اینه، بنابراین. و این همینطور ادامه داره. این بعضی از دستورات دینی رو خداوند یه سرپرست هایی گذاشته براش که همینطور به مردم بیاموزن این حقایقو، ولی متاسفانه حالا سرپرست های ما میرن های اونجا روزه میکنن. هی ارز کنم که در عرفات اونجا روزه کربلا میکنه و منفی، به جای اینکه تازه حالا در عرفات هم میخواد ذکر امام حسین بکنه، خود امام حسین علیه السلام یه دعایی داره که در این کتب هم نقل شده در عرفات، عجیب دعای توحیدی عظیم و ارز کنم که با شکوهیست که یکی از وزرا آقای محمد تقی جعفری هم اینو برداشته و شرحی برش نوشته و ترجمه کرده و خلاصه خوب التجاء به خدا و توجه به حق و اونجا رفته هی صحبت روزه بود. منظور این است که این دور شدن از احکام، از روح احکام، این مشکلات رو ایجاد میکنه و دین رو در نظر مردم زایع میکنه. یک کتابی است اخیراً یکی از اساتید دانشگاه اینو نوشته که مشهور به مادیگری است. کتابی است راجع به مقدمه بر جامعه شناسی اینها، بعد یه قسمتی داره چند خطی راجع به دین. البته این اصلش گویا پروفسور از که سوئیسی یا سوئدی نوشته و ایشون هم ورداشت که کم و زیادش کرده و تغییراتی داده و خلاصه خیلی مشهور رمان دکتر آریانپور. به هر حال منظوری که اونجا نوشته در کلمه دین، اگر آینده دین، اگر مراد از دین تمسک به یه سلسله تشریفات سوری و ظاهری است، دین هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. بشر متمدن و مترقی که جلو میره به زودی دین رو پشت سر خواهد گذاشت. اما اگر منظور از این، حالا نزدیک به این مطلب، توجه به این نظام عظیم آفرینش و این قدرت قهاری که این نظام رو ترتیب داده، هر چیز رو حسابی برده و رسیدگی به وجدان انسان و اخلاقیات و اصلاح روابطه که آینده دین روشنه و علم داره به طرف این معنا میره و بشر احتیاج دارن به همچین عقیده و ایمانی، این تقریبا عبارت تقریبا از زیر دست یک آقایی که خودش اصلا ارز کنم که یکی از مادین این مملکته و منم از دور سنگی تیری پرتاب به تاریکی نمی کنم، رفتم نشستم از نزدیکم باش صحبت کردم میشناسم. برحال منظوری که این درمده واقع مطلبم همینه، اگر ما روح دین رو، روح احکام رو فراموش کنیم، فلسفه احکام رو و تشریع رو و بپردازیم به تشریفات سوری، این دین از بین خواهد رفت، حقیقتا از بین خواهد رفت. اینه که موسی وقتی که اون عصاش آمد انداخت، تمام اون هبال و اسیگ اون سهره رو، ریسمان ها رو همه رو بلعید. حقیقت دین رو بیاریم بگیم و واقعا بتوانیم اینو منتشر بکنیم، همه این ریسمان های جادوگری و افکار غلط رو میبلعه و جمع میکنه. عمده اینه، به قول آقای تبریزی در این موقعی داشته قصد میدونم چه شما بهشون افتاده، گاهی میگه که لازم نیست که شما مثلا فلسفه بگید کنن، همون حقایق قرآن واقعا برای مردم گفته بشه، هم بهاییت درد میشه، هم مادیت درد میشه، هم نظام بسیجیت درد میشه، هم زرتشتیت درد میشه. عمده اینه که مردم دنیا چی نمیدونن آخه از دین. خدمت آقایون عرض کردم که این زندانیان سیاسی را آزاد میکردن، اتفاقا یکیشون دیدم که خب همه دی میان میبرنشون، یعنی خانواده هاشون، این بنده خدا تنها مونده، ما ماشین داشتیم سوارش کردیم، بعد مال شهرستانم، بعد معلوم شد افکار چپی و ارستان که ضد دینی داره و اینا. بعد بهش گفتم که شما مطالعاتی کردید؟ گفت بله، من در خانواده مثلا خانواده مذهبی هستم. و گفتم که بابا شما اکتفا نکنید به این که خانواده مذهبی هستید، والا بالله خانواده شما چه میدانه از دین؟ آیا دین در نظر خانواده شما جز روزه خوندن، جز شمع روشن کردن، جز نم دخیل بستن، جز نمیدونم این تشریفات، این حرفا چیز دیگه هست؟ این زدن، گریه کردن، نم شفاعت و پارتی بازی درست کردن، فلان یه مش از این مسائل دیگه، و الا خانواده شما اطلاعی از فرهنگ دین، از نظر اقتصادی دین، نظر اجتماعی دین، حکومت اسلام و نظر سیاسی دین و سایر مسائل دینی داره؟ خودتو هم عرض کنم که نمیتونی یه صفحه قرآن بخونی، آگاهی نداری که. آخه انصاف نیست که انسان بدون آگاهی پشت به یه مکتبی بکنه که در اون مکتب، در واقع در میان اون مکتب، در بین اهل اون مکتب رشد کرده و بزرگ شده. این که شما نباید اکتفا بکنید به اطلاعات مثلا مادرتون یا پدرتون یا عمه جان و خاله جان، خودت انسانی هستی تحصیل کرده، باید به متون اصلی دین بپردازی، دقت بکنی روح دین چیه، انسان رو چجور میخواد تربیت بکنی. حقیقتا انسان بیدین باید خودشو گول بزنه، فریب بده تا بتونه زندگی بکنه، و فریبم میده، یه سره باید دلخوشی های بی خود برای خودش بسازه، و الا بشر میتوانه تو این دستگاه بی دین زندگی بکنه، بی پناهگاه، بی تکیهگاه، بی امید، روبروش بشه با یک طبیعت کور نفهم نادان ارسانم که هیچ و پوک، که روی جبری ما رو به این دنیا آورده و بعدم میبره، و تمام تلاش هایم که بشه برای رندم حکومت و چه این حرف ها باز برای آدم بیدین ممکن من نرسم به حکومت مطلوبم، زندانم برم شکنجم ببینم تو سر منم زده بشه، بنده ارز کنم هیچی از بین برم و نابود بشم، حکومت مطلوبم هم نیاد. تازه بیاد، اگه قراره که بقایی نباشه، بنده 40 سال مبارزه بکنم، حالا فرض کن حکومت منم بیاد یه 10-15 سالم تو حکومت فرض کن آسوده باشم، بعدم هیچو پوش بشم نابود بشم، یعنی چی اصلا 10-15 سال زندگی کردم؟ معنی داره؟ اونم هر جوریش بکنیم باز تو این زندگی رنج هست، زحمت هست، ناراحتی هست، گرفتاری هست. و لذا یکی از فلاسفه غرب میگه اولین مسئله فلسفی بحث از وجود و ماهیت نیست، بحث از اینه که ما بشینیم ببینیم که این زندگی میارزه به زندگی کردن. اگه نمیارزه خودکشی بکنیم، شهامت داشته باشیم، خودمون راحت بکنیم. آلبر کامو میگه اولین مسئله فلسفی همینه. و خودش هم بدبخت میگه من خودم رسیدم به این که زندگی هیچ و پوشه، ولی جرأت ندارم، شهامت ندارم خودمو بکشم. ولی عرض کنم که ترافیک و ماشینیزم کشتش، بالاخره تصادف کرد در یکی از جاده های فرانسه و کشته شد اینها. خب چون اون معتقد به این مبانی دینی نبوده، زندگی رو پوش دانسته. واقعا اگه زندگی اون باشه که او خیال کرده که نیست، حقیقت مطلب هم همونه، معنیش یه بازیسی افسانه است. پس به قول مرحوم دکتر شریعتی، خدا نه تنها پدید آورنده هستی بلکه معنی دهنده به این هستی است. عالم هستی معنی پیدا میکنه، اصلا هدف پیدا میکنه، امیدی پیدا میشه، زندگی قابل دوام میشه با قبول وجود خدا و توجه کردن به آخرت و دین و این حرفا. ولی معنی نداره، پوچه. ای بی خودی داریم سر یه چیز بی ربطی، کودکانی هستیم که سر وقت هم میزنیم. اون میگه این توپ مال منه، 2 روز مال این میشه، 4 روز مال اون میشه، بعد عوض کنم که هیچی، این پاره میشه میرد بکنش. حقیقتا بازیست. به همین جهت قرآن کریم یه وقت صحبت میکنه که دنیا وسیله آخرته، وسیله تکامل روحی انسانه، وسیله سعادت انسانه، اهمیت میده. حتی میگه از لغو هم باید اعراض کنین، شب و روز کاراتون باید مثبت باشه، کارهای خنثی هم حتی نکنین چه بسه منفی، والذین هم عن اللغو معرضون. ولی یه وقت صحبت دنیا رو به هدف تلقی کردنه که این هدف و اینها، میگه انما الحیات الدنیا لهو و لعب، بازیگری ارزش نداره. اما در این ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت هم از دنیا فراموش نکن. یعنی که این هی برو بخور، هی برو چنین و چنان بکن، نه، نصیبت از دنیا فراموش نکن، یعنی در همین دنیا خدای تعالی راه سعادت تو رو قرار داده که از همین دنیا، از دنیا و ذات الاخره فراموش نکن، بچسب به همین دنیا، منتب خیرات این دنیا، به اعمال صالحه، به کردار شایسته، به مجاهدات، تا تمهید آخرت کرده باشید و سعادت حقیقی. خداوند ما و شما رو موفق بکنه به اصلاح عمل و اصلاح نفس و اسلام و اسلامیان رو تأیید بکنه. راستش اصلا من این روزا این اوضاع گرفته مملکت اینها حال و حوصله و مجال نمیده که هرچی خواستم که هر چیزی تأیید بکنم و صحبتی بکنم، اینها میدونی که تقریبا نمازی رو داره میبینیم، صحبت ها میاد، برکات نمازه، خیلی اگه نماز نبود اونم بلکه نمیتونستی بکنیم. حالا که معلوم نیست در پنجره اینجا که بازه، چه بس نمازش هم جلا شده. اللهم صل و سلم و بارک و ترحم على محمد و آل محمد و الاصل ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این کسانی هستند که در پیمانهای خودشون با خدا راست گفتن، عهدهایی که کردن، یا نکنیم حتما عهد لفظی، ما هم قد گفتیم آمنا، ایمان آوردیم، متعهد شدیم که مطیع خدا باشیم. فلم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان تا آخر و ان اعبدونی، عهد ماست با خدا. این است که میفرماید که صدقوا ما عاهد الله فمنهم من قضا له به. عده‌شون هستن که کارشون تموم شده، به شهادت رسیدن، پیمانشون هستن که
و من هم من ینتظر ادبیدی هستن در انتظار شهادت هم. و لذا این که از علی علیه السلام گاهی نقل شده که گفته که من میدونم به شهادت میرسم، این علم غیب نیست به اون معنی. در ذیل همین آیه نقل کردن این آیه که نازل شد، پیغمبر خدا به بعضی از اصحابش گفت شماها به شهادت خواهید رسید، به عمار گفت تقتل و کل فعتل باقیه، تو یه فرقه ستمگری خواهند کش که به دست سپاه معاویه کشته شد، و امیرالمومنین همطور گفته و تو به شهادت میرسید. اینو میگن علم اجمالی، مخبر صادق خبرش داده اجمالا میدونه که به شهادت میرسه، اما کی، کدوم لحظه، کدوم وقت، دقیقا که نره از خونه بیرون مبادا بزنن بگه این حرفا نبوده دیگه. حالا این آمدن گفتن که کلون در نمیدونم باز نمیشد، گفت تو میخوایی بری، بازها قارقار میکردن، لباس رو میزشتن، تو میخوایی کشته بشی، خودشم میدونست که میره کشته میشه، باز رفت. اون تو خودکشی میشه، اون خود رو به هلاکت انداختن، یا اقلا در مقام دفاع باید بر بیاد. شهادت این که انسان دفاع بکنه از خودش در برابر باطل و باطل بکشتش، نه که گردنش دراز بکنه آی باطل بیا با شمشیر بزن تو مغز من که به شهید شهادت برسم. این که مشغول معصیت خدا شده. شهادت این است که با باطل بجنگه. پیغمبر خدا فرمود که عرض کنم که افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر یا سلطان جائر، بدترین جهاد این است که کلمه حقی نزد پادشاه ستمگری انسان بگه. یه اعتراض سریعش بکنه این کار برده وعاظ سلاطین نمش که یه دسته بودن هی وعاظی بودن که دوربر این ستمگران شاعرهایی بودن، هر غلطی اونا میکردن هی اینها شعر میبافتن، هی این واعظها وعظ میکردن شما چنین چنانید، شما چنان هستید، فلان، هی تمجید میکردن اینا رو، مغرور میفریستن دیگه، میفریستن و خیال میکردن که حتی نوشتن که یکی از خلفا این یک محدثی داشته رو کبوتربازی میکرده، این خلفیش کار میکرده، بعد اون محدثه وارد شد و یک حدیثی فوراً ساخت که بله پیغمبر گفته که کسی که دنبال این کبوتر بده در این مضمونها تو ذهنم میکنه تاریکه چنین چنان مقامی داره اینها. بعد شاه دستور میده که پولی بهش بدن ردش میکنن و بعد میگوید که من میدونم دروغ میگه، به اون اطرافیانش میدونم دروغ میگه، اما اینا رو میخوام راضی نگه دارم. خلاصه در دربارهاشون یه همچین اوضاعی بوده و اینکه به عکسش پیغمبر خدا فرموده افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر، و لذا نقل کردن از ابن تیمیه ابوالعباس احمد ابن تیمیه که این نمیدونم اون به اصطلاح امیر زمانش و حتی مغلها چون معاصر با مغلها بود، یه دفعه این رو دعوت کردن در اون پاسگاه و اون پایگاهی که سپاه مغل اینها بود، چون عالم خیلی بزرگی بود اینا علاقمند شده بودن که ببینن این کیه. و بعدها در زمان قازان خان پادشاه مغل، پادشاه سپاکی بوده، عرض کنم که اینو دعوتش میکنن و اون پادشاه از این درخواست میکنه، یه قدیه صحبت میکنه باش، درخواست میکنه که دعا کن برای من. و در این تاریخ هست که تاریخ ابن الوردی که خودش معاصر بوده و دیده بوده محضر ابن تیمیه رو درک کرده بوده، رفع یدیه الی السماء و دعا علیه لا له، دستهاشو بالا برد و دعا بر ضد اون کرد که خدا شر تو از این مردم از کنم که بکنه، نه به نفع اون کرد، که اکثر دعاش نوشته که بر ضد او بود و او از این شهامت و قدرت نفس و صراحت اصلا خوشش آمد. این است که خب اینا بودن در قبال این دسته یزدان با آز و سلاطین همش تعریف میکردن و چاپلوسی و مست میکردن و غره میکردن، میپریفتن اونها رو و دو مرتبه اونها به ظلم و استبدادشون ادامه میدادن. خلاصه مطلب این که این روحیه شهامت و جرأت و اینها با حزم و با دوراندیشی همراه با حزم باید در مسلمان باشه تا انشاءالله به فضل پروردگار خدای تعالی برکاتی پیش بیاره و مشکلات رو حل کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. با اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اون آن یه دوره فرد دوره شما که اینجا نشستی اگر این صفت در تو پیدا شد که مطالعه اهل مطالعه کتاب خوندی هر کدوم بهتر انتخاب کردی بیست خدا هم به موسا میگه نه امار قومک به قومت بگو و این موسا برسان امر کن قومت را که چیکار کنن یا خودمون به احسانی ها یا جمیان بشنوین هر کنو احسانو امین کنید سوری کن را در فاسدین اگر این طور شدید اگر به احسانش عمل کردید اگر محکم تورات را گرفتید سوری کن را در فاسدین به این زوری ها به شما اراده دیگم دار فاسدین رو فرق خواهید کرد خانه فاسدین رو خواهید کرد این بشرتی که تورات محکم بگیرید و محکمش عمل کنید خوبی که احسان انتخاب کنید خواست تنگا خواهی در قرآنی ها ما جواب خواهی این کلیم برای اسلام این آیه مصیبت برای ما که ملت ما باید بشنن زار زار گیر نکنن از این اسلام این چیه؟ این که خدا به قوم موسا میگرد ای قوم موسا مثل هم که مثل الحمار مثل قوم موسا خدا در کلی جمعه بکر خدا چیه بخونی مثل اون مثل اون شدیه هم مره تورا مثل اون کسانی که هم مره تورا کن خدا را این تورا داره بکن صرف گیرید بخانید احسن شد هم مره حامل تورا شدن اما هیچ اطلاع تورا نداره سنبلم یحمن اوها اصادانی که بکن ما حامل تورا سیم آمن تورات نشدن یعنی زیر بار تورات نرفتن تورات نفهمیدن که مثل الهمار یحمل اسفارا مثل این هایی که گفتن ما از توراتی که از تورات بی خبرن مثل هر یکی بود تمنش کتابه از کتابه ایش خبر نداره قرآن اگر یه بار کتاب کمنش میداری خوشش میداری این اولاقه از من نمیدیم که سنگه کتابه نمیدونه خبر از کتاب نداره پس اون کسی که دیگه بار تورات نه و از تورات بی خبره کمه از این حماره یحمل و اسفارا مثل خریص که بار کتاب نه ما مسلمانات تو ما همش عیب دیگران رو بگیم عیب خودمون رو نگیم نه نگیم چرا که مردم بگیم ما یه عیب خودمون رو بگیم اونجا آقایان بودن ها در ولی که میگه مسلمان ولی بدانید مسلمانی که دم از قرآن میزنه که پیرو به قرآنه اگر از قرآن بیخبر شد اون بدتر از یهوده اون از یهود هره این چیه از مفید پس بدانید من توحید نمی کنم خدا خدا می فرماید کسانی که حامل تورات باشند و از تورات بی خبرند که مثل الهما والذین حمل القرآن اما اون کسانی که حامل قرآن یعنی قرآنی هستی ثم لم یحملوها از قرآن بی خبرند مثل هم من دیگه ما بشه نمیگم ساعت رکوان آیا آتی این فیحال این راجل ما این آیا هم برای ما هم یهود ها هرچی بر یهود بعده برای ما بده یهود دروغ و بد بود ما دروغ بودیم بده یهود خیانت کرد بد بود ما خیانت کنیم بده یهود اتفاق آسمانی جمل نکرد ما نکنیم بده اون هم تورات بیخبر بودن بده ما هم کتاب آزد هر بدی که برای اون بده برمان بده فرق نمی کنه بد بده نمیشه بگیم جزی برای یهودی ها بده و برای ما خوبه میشه همیشه یه جردن صادق می فرماید پیغمبر اکرم هم فرموده کل ما سا و القومه و سا و المسلمی هر چیز برای هر قومی که آمد امت کرده بده برای مسلمان بده همین خلاصون بود فرماید سهست بکنن آیاتی ای پیغمبر ما از آیات که نازل کردیم سعصر تو سعصر تو مال بعده زمان میزنیم سعصر تو مستقبله اون از سیم ترشه سیم که ترشه نیم به همین بودی را ای پیغمبر ما از آیات قرآن از این آیات سعصر میکنیم دور میکنیم دور میکنیم سعصر فن آیاتی دور میکنیم برمیگردانیم از آیات ما چی؟ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ غَيْرِ الْحَقِّ کسانی که تکبر دارن به غیر حق به ناحق تکبر حقشو می تکبر کنن حقش می جلو بره جلو بیفته حقش می امام بشه امام می شود حقش می کشور من ادعای پیشواری می کنه حقش می تکبر می کنه ریاست می کنه بدون حق اونها از آیات قرآن منصرف خدا میگه ما اونها رو دور میکنیم اینها از آیات قرآن بی خبر میمونن و چی میشه نتیجه این و این یرو کل آیت لایون هر آیه قرآن بیاتشون بیاری ببینن لایون ایمان نمیاد و این یرو کل آیت لایون ابو جهل ابو سفیان و اصال که ایمان نمی آوردن به پیغمبر سنگیدن چرا؟ ما رئیسیم محمد یتیم چی میگه؟ تکبر مانه بود و این یرو کل آیت لای اومد هل آیه بیاری براشون از آیات ایمان ندارد اما هر آیه قرآن بخونه اما ایمازه شعر بخونی چرا آسلی خوشش میاد مدداری خوشش میاد برو محمد بسید دلیلی و قصه بگوی قصه بگوی بگو خواب دیدم خواب دیدم که هر کسی که گریه کنه یک خانه خدا در بهشتش میده یه حدی به خانه حسن یه حدی به خانه حسین یه حدی به خانه پیغمبر یه حدی به خانه انانومی هر کسی گریه کنه خوشی کنه یه خوال و مهمه گریه میکنه گریه میکنه چی نمیده مصالی نمیده مهی نمیخوام از آلات قرآن که بخیر من یه عمل مصخار دردت این خیلن گره من یه عمل مصخار دردت این شهرن گره رو زد میکنه یه دنبال اون رو نخونی به چی میگه از قرآن میخبره نیک فرمایت این یرون کل آیت لا یومی این تکبر مانه و این یرون سبیل رشده اگر راه روش و راه ترقی و راه تکامل این ها نشان بدی این یه رو ببینن لایت تخیمو نمیاد لایت تخیمو حسد این را اون را رو نمیگیره الان مسلمان هزار سال هزار و سیصد سال هم جمعه مسلمانی روز به روز در تنزل هست چرا؟ چرا ترقی نکردی؟ از حیث سنت از عبد و عقب از حیث فرهن عقب از حیث علم به کتاب الهی عقب واقعا مسیحی ها و دوشه یه مسیحی یوربیو یوربیو یه مسیحی مده برژیره یه کتابی نیست محمدی پیغمبری که از نو باید شنا مده مسیحیه چنان احوال آن که پیغمبر رو نوشته که من حس کردم تمام نکات زندگی پیغمبر رو ذکر کرده تمام نکاتی که داده به در حالت ذکر کرده همه رو ذکر کرده یک تاریخی در احوالات پیغمبر نوشته که من میخوام بگم علمای سنی علمای شیعه هیچ کدام به اون خوبی ننوشته چرا به مده مسیحی تاریخ پیغمبر از خود ما بهتر بلده چه این روز بره از گفتی چرا برای اینکه ما دنبال رشد نرفتیم دنبال تنبلی رفتیم به ما گفتن دین یعنی گریه اونجا مهمه نداره چهره کن بریه به ما گفتن دین یعنی چه یعنی اگر مثلا فلان کاری کردی فلان زیارت رفتی مثلا میگیم یعنی دواجه یه مثلا گفتن اگه کسب علم نکردی کسب عمل نکردی یا نگفتن گفتن برو بیارد یه سر میبهش نگذاشتن ما ملت ما بیدا میشه نگذاشتن رشد تکامل پیدا کنه مریلا خدا راضی به همین موضوع آیا نازل کرده بیدار کرده ملت رو اگه بخوانم بیدار میشه میفرماید لئن یرو سبیل در رشده لا یتخذوه سبیلا اگر راه رشد به این مردم ارائه بدی ببینن راه روش را لا یتخذوه سبیلا، در راه روش نمیان لن یرو سبیلا رن. و اما اگر راه گمراهی باشه، راه اخواسی کم راه شیخوانی کم درستم به همه تم بگیریم سرنگا بزنیم، هن هلا جوان جمع کن یک دین بزنیم، صد هلا جوان جمع کن مزداری بخونیم و تصویر سرازه بخونیم و همه تکون تکون بزنیم خوشون یاد بخونیم تصویر رو مزدار تصویر بخونیم باید تکون تکون بزنیم خیلی هم داره مزداری هم خدا آواز این راه با بگیرن اونجا رو سبیل الغی یک تخلیل و سبیل ها، اگر راه غی یعنی راه گمراهی بشون نکان بدیم یک تخلیل و صرف میگیرن تخلیل و سبیل ها این راه رو میگیرن یک تخلیل و سبیل ها. چرا این طوره؟ چرا مردم راه روش نمیدن راه غی راه گمراهی میگیرن؟ چرا؟ نالکه به انه هم این بابای تعمیله، بابای سببیته، یعنی این به علت این و به سبب این است که لالکه به انهم کذبوا با آیاتنا، این برای این است که آیات ما رو باور نکردن، دروغ میدونن، کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین، از آیات ما غافلن، از قرآن غافلن. چون از قرآن غافلن راه روش نمیدارن، راه تکامل نمیدارن، راه گمراهی دید میدارن. الان شما برو بیه این هم بیاری سر هزار نظری مثلا سخنانی کن این ساعت یه رو در ضد قرآن حرف بزن توی های که مستمع تو همه مسلمان هست باید. اما هیچ کدوم نمیفهمن که این حرف هایی که شما میگه ضد قرآن نمیفهمن. چرا؟ من قرآن خبر ندارم، از قرآن خبر ندارم. اگر آقا جان میزان گفت به اون آقا یه روز تو مکه بودیم به اون آقا دوستمون به اسلام صحبت کردن گفتن میزان اسلام، اسلام که میگه تا قیامت دین و حلال و محمد الی یوم القیامه و حرام و محمد الی یوم القیامه، اگه سنجیات کردن از دین ما از کجا بفهمیم؟ خدا براش میزان گذاشته که بسنجیم تا بفهمیم یا نه. میزان چیه؟ اشتایی که نمیدونم حالا بگوی ایتا میدونم میزان خدا گفته قرآن است. خدا گفته سوره حدیث سوره شورا گفته که خدا فرموده فرموده که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق والمیزان، ما به تو کتاب فرستادیم که هم حق هم میزان. پس کتاب قرآن میزان برای چی؟ برای دین، برای دین اسلام قرآن میزان. حالا ما مسلمان میزان نمیدونیم، برای هم میخواییم ترازو رو بگیم بلد نیم، شیدو رو بلد نیم، گرم رو بلد نیم، تو چکار کنه این چون نه چیزی بیدونه بگیرن از دونه بگیرن بلد نیم. دین هم هم اینطوره، هر کسی که میزان قرآن را نداره اصلا نمیدونه که این دونه اشتادن دین کمه یا زیاد نمیدونه، دین دونه اشتادن درسته یا ندرسته، این واعظا، این مبدلی ها، این گوینده ها، این من که اونه که میگن این همه ما ویدههای خوب دارن از بسه خوب هم اولا خیلیه، بریش اون کسی که میشنود باید ممیز باشه، باید تمیز بده، باید بسنده، با که چی بسنده؟ با قرآن. بایا ملت ما میتونن با قرآن بسندن، با قرآن واردن ده حالا که وارد نیستن هر جا عجیبا بودو دین بلبشون، دین هر جمعت، دین اسلام، دین هر جمعت هر جا عجیبا بودو. یه نفر اومده بود پیش من گفت آقا من مسیحی بودم، آمدم میخوام مسلمان بشم، رفتم پیش یه نفر به اولفان گفته فقط بشه از پیرامن حسین، اسلام یعنی همش حسین. از اونجا آمدم بیرون رفتم پیش مرشد گفته این زوبیا گفتم آقا میخوام مسلمان یه چه کار کنم؟ تو اول باید بیاری انگوشتر بیاری دستمارم بیاری من هم گفت هم بکنی بیای اونجا داخل بیعت بشیم تحت خیرقه بریم به موچه و بیش موچه سجده کنی به ایمان به موچه بیایی تا داخل بکنی من میدیم گفت تحت بیشی آخونی دیگه اون دولا آقا اسلام چیه؟ آقا ده هزار افتم هر کسی یه جور دیگه من افر این اسلام چیه؟ ایمان نشبه کنم اسلام چیه؟ یا رفتن بیشه یه اقتدر میگوزن فقط بشه از فعالی بگو یا علی که این درست میگوزن نمیدونده هر جا رفتن که خواستم مسلمان بشم هر کسی رو یه دوگاه مفرمه هم اینجوری ایمان کشیو جمیشه یعنی دین اصحاب یا دین بندشون یه دین هر جمعه هر کسی یه چیزی شده این جمعه برای اینکه قرآن متروک شده و میزان مردم دینشون میزان نداره دینی که میزان نداره بسید دوباره حد داری برو بگو چهایی نخوام چه داره هر چی داره مخواد بره میزان داره داره چرا میخوای چایی؟ نمیدونم بده هنج بده بیا دینی که میزان نداره معلوم نیه نه کاترش میدونه دین میزان چیه نه مشتری حالا واقعا همینطور زمان ما زمان ما نه گویندگان میدونن میزان دین اسلام چیه نه شنونده ها تو هستی گفت شنونده من چیه چیه هیچی گمزه میدون یک ماه رمضان میگذره آقا سی شب مسجد سی شب موعظه شنیده اون گوینده هم سی هزار تومن پول گرفته سی هزار سی هر من باید هزار تومن چقدر میشه؟ سی هزار تومن پول گرفته گفته خب حالا از اون آقا بپرد آقا گوینده آقا این هر پایی که تو زدی همش با قرآن میزان در میاد یا نمیدونه بس چه نمیدونه خب از این شنونده بپرد آقای شنونده این حرفایی که در موعظه ها شنیدی با قرآن جور بیاد بوده میگه نمیدونم با حق داره میدونم نمیدونم که برای نداری جی میشه دیگه برداشون همین جیه هست پس شما اگر میخوایی بفهمید دین چیه حد حدودش چیه دین کم و زیاد شده یا نشده باید بروی به قرآن اخاصه کنی باید بری قرآن رو بفهمی با قرآن رو آشنا بشی مجرد چلی اگه با قرآن آشنا شدی یه مثال بگرم برای چابی آمد هر چی باشه به بود بسه باشد همه چیز رو امام بچه به مادر میده تو بیدن با یه بیدن نمیده شنان دا آنها خوششون میده راست میگه امام دیگه راست میگه بیدن بره راست میگه اما نبیدن نبر از قرآن دارد چرا قرآن سوره نحل آیه 75 می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم ای پیغمبر ما خدا شما را خارج کرد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا خدا که شما را از شکم مادر خارج کرد هیچی نمیدونستید خدا این دور میگه شریع قرآن دیگه اوان هم میزنه میزنه مثلا قرآن یه روی پیغمبر که از گریه آمد یست مادر خدا تو رو بیرون آورد خدا که ندرسی خدا تو رو بیرون آورد والله اخرجه کن من بطون امهات کن یا تعلمون شیعا خدا که از شکر مادر شما رو بیرون آورد یکی نمیرسی بنابراین خدا پیغمبر بیرون که نمیرسی اما بیانده میگه همه چی میدونست شرعنده خودش مانه که پیغمبر همه چی میدونه نه گوگنده نه شرعنده از این آیه خبر نداره خدا یا سر در بزاره ملت ما رو به میزان این آسان آمین